رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طالبان از چند سمت به ناحیه بلخاب ولایت سرپل افغانستان حمله کردند. نیروهای طالبان چند روزی اخیر با نظامیان تحت امر مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزارتبار جنگ دارند. مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده شیعه هزارتبار طالبان بود که پس از برکناریش از رهبری امنیت حکومت این گروه در ناحیه بلخاب از طالبان جدا شد. طالبان 3 روز باز تلاش دارند واردی بلخاب شوند، ولی هنوز پیشرفت نکردند. یک تن از نزدیکان مولوی مهدی که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان عقب نشینی کردند، ولی تعدادی از نیروهای این فرمانده نیز کشته شدند. از جنگ طالبان با نیروهای مولوی مهدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی صدها خبر نشر شده است، ولی طالبان مثل همیشه جنگ در بلخاب را رد می‌کنند. مهدی مجاهد 13 سال پیش، زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند، به طالبان پیوست و در سقوط نظام حکومت سابق در ولایت‌های شمالی افغانستان نقش مهم بازید. اما پس از ده ماهی به قدرت رسیدن طالبان او به مقابل این گروه برخاست. پروفسور احمد عبداللهیف، محقق ادبیات فارس و تاجیک، در 86 سالگی در ازبکستان درگذشت. در این باره روزنامه‌نگار میراسرار فرغانی روزی 24 میون در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. عبداللهیف سالهای 1980 با مقاله‌های جسورانه‌اش در نشریه معارف و مدنیت زیر رهبری بورینیسا بردیه و در تاجیکستان شهرت داشت. هدف از آنها بیداری ملی، ارج‌گذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی تاجیکان بود. او با سرزدن جنگ شهروندی سالهای 1992-97 از تاجیکستان به زادگاهش در ولایت سرخاندریای ازبکستان رفت و سالهای آخری عمرش را در آنجا گذراند. در اسلو، پایتخت نروژیا، در حمله به کلوب همجنسگرایان شب 25 ایون 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی گشته است. پلیس این حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق میکند. حملگر چند دقیقه پس از حادثه بازداشت شد. پلیس نام بازداشت شده را آشکار نکرده است، ولی گفته است او از قبل در روی خطی افراد شبهناک جای داشت. هدف حمله هنوز مشخص نیست. با گفته مقامات حملگر تنها عمل کرده است و کسی همراه او نبود. پس از این حمله پلیس همایشی همجنسگرایان که قرار بود در اسلو برگزار شود من کرد. یک دادگاه در مسکو مرتضی مجیدوف، پسری سروزیر سابق داغستان، را برای قتل تامیریس بایصافی، یک دانشجوی دانشگاه مسکو، به 13 سال زندان محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری مسکو، تامیریس بایصافی ماهی اپریل سال 2018 در زیر خوابگاه دانشجویان بیهوش پیدا شد. بعدن از ضربهایی که به او رسیده بود در بیمارخانه جان داد. تفتیشات معلوم کرد که او را مجیدوف لاتوکوب کرده است. در آغاز نسبت به مجیدوف برای به خودکشی آوردن پرونده باز کردند، ولی بعدن او را با جرم کشتار به جوابگاری کشیدند. پدری متهم در قتل دانشجو مختار مجیدوف ماهای ینور ایول سال 2013 رهبر حکومت داغستان بود. تا آن زمان او در وظیفه های سروزیر و وکیل مجلس داغستان کار میکرد. خود او را سال 2020 برای از خود کردن مالکیت وزارت مدافع روسیه بازداشت کردند و حالا نسبتش تفتیش دوام دارد. خبرنگاران بی بی سی میگویند اسمی بیش از 4000 نظامی روسیه را آشکار کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. در این رویخط اسمی شهروندان نیز هست که اختیاراً برای جنگ به اوکراین رفتند. با گفته ژورنالیستان، شهروندانی که تا زمان جنگ نظامی نبودند ولی اختیاراً پس از آغاز جنگ به اوکراین رفتند، بیشتر کشته شدند. هر هفته از کشته شدن 30 تا 40 نفر از چنین اختیاریان خبر می‌رسد که 20%شان از 50 سال بالا هستند. 17% در میان کشته شده ها افسران بودند. در این روی خط بی بی سی اسم 42 خلبان نظامی کشته شده روس را نیز آورده است. مقامات روس آخران بار ماه مرد گفته بودند که 1351 نظامی آنشان در جنگ اوکراین کشته شده است. تاکنون رسما درباره تلفات چیزی نمیگویند. روسیه آخر ماه فوریه به اوکراین هجوم کرد و جنگ تاکنون ادامه دارد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
د
در شهر دوشنبه نمایشگاه مال و محصولات با حضور 70 شرکت و کارخانه مختلف برگزار شد که در نظر است تا دو روز دیگر ادامه یابد. در روز نخست این نمایشگاه حضور ساکنان کم رنگ بود. بعضی تاجران کارهای سست ترغیباتی و برخی دیگر کاهش قدرت خریداری ساکنان و توجه مردم به چنین چوربینی ها را دلیل آوردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تشبثکاران نمایشگاه اظهار امیدواری نمودند که در روزهای بعدی شماره بازدیدکننده‌ها افزایش می‌یابد و برگزاری آن به رشد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. موزونه رستمو و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"پیش از همه بلند برداشتنی اقتداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان می‌باشد."
رشد اقتداری صادراتی کشور از روی تشکیل نمایشگاه در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان اکثر مال و محصولات نیازی اولیه خود را از خارج وارد می‌کند و تا حال نتوانسته است توازن صادرات و واردات را برابر کند. همین مشکل یکی از سبب‌های به قول اقتصاددان‌ها پایبندی سخت کشور از بازار بیرون شده است. در نمایشگاه روز 24 ایون برخی تاجران گفتند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات‌ها در بازار بیرون به کارشان تاثیر منفی گذاشته است و در چنین شرایط راه اندازی صادرات محصولات با بیرون آسان نیست. عظیم خوجا رحیموف نماینده شرکت ارتل اوستو الکترونیکس روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% میشد.
کارخانه ماهر سمنتی یابان محصولات خود را به این نمایشگاه آورده است تا بیشتر معرفی گردد. سفرخال حمیدوف معاون رهبری کارخانه به رادیو آزادی گفت آنها به کشورهای ازبکستان و افغانستان سمنت صادر میکنند و جنگ در اوکراین و دیگرگونی های نظام بانکی به فعالیتشان به تاثیر نماند.
کانورتاسیون پول ها نشود و همیشه سستی و سودا کم شد. این دیگه که امین و پسروی نرخ سمنت گرفت.
در نمایشگاه ساکنان می‌پرسیدند که چرا قربی دلار پایین رفته است ولی نرخ‌ها همان گران باقی مانده‌اند. از پاسخ به این پرسش چندی از تاجران خودداری نمودند. برخی دیگر گفتند با پایین شدن قربی دلار ارزش محصولاتشان را ارزان نمودند. آنهایی که از محصولات پیشنهاد شده در نمایشگاه خریداری کردند میگویند نه در بازار و نه در نمایشگاه پایین روی نرخ‌ها را احساس نکردند. توتینیسا علیه و ساکن شهر دوشنبه گفت:
نرخ‌های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بازار. پامیدور 5 сумон, либан 5 сумон. Чой 12 сумон, амин, агар кофта кофку нет, амун 12 сумон, а не обед магазино, да. Амучи, мороженое, чор сумон, сей сумон. Напитка 5 сумон. А худотон фикруку нет. Хам, маджет, амин, нарх, йоки не. Просто мода инкомпактная. Ома дем, як бур, хамма, харит мекуне.
هرچند مقامات هدف از تشکیل نمایشگاه‌ها را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه‌های نو می‌گویند، ولی قطع کاری صاحبکاران، فضای نامساعد صاحبکاری و معیاری بلند اندازها از مشکل‌هایند که پیوسته در دایره تاجران و کارشناسان صدا می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید. با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت شروع کردند. اتفاقهای کسبه تاجیکستان که مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه محصلین است میگوید امسال بیش از 170 هزار کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوزی روحلوی را میکنم. حمیده مادر 6 فرزند است و میگوید تعطیل تابستانه بچه هایش مثل ده ها همسالانشان در خانه و با کمک به والدین سپری می شود. چون شرایط اقتصادی خانواده امکان نمیدهد آنها را به لاگرهای تابستانه فرستند. این ساکن ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفت:
آخه می خواهم نمیدونم اینا آخه
شرایط نیست آخه
نشین بوزی کدا غم بده.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت از 7 ایون شروع کردند. اکثر نورسان توسط روحخط از طرف کارگاه والدین خود به استراحت می روند. مقامات می گویند مکتب بچگان از اویله های نیازمند و یتیم و مکتب اینترنت ها رایگان قبول شده همراه استراحت میکنند. جمشید یونسوف یک کارمند اتفاقهای کسبه تاجیکستان مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه مکتب بچه ها روز 21 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت لاگرها قبل از قبول شرایط نگاهبین کودکان و تامین امنیت آنها را فراهم کردند.
وزارت تندرستی مسئله
تامین نمودنی بونگوهای طبی با کارمندانی طبی. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تامین نمودنی امنیت کودکان در استراحتگاه‌های شهری بیرون از شهری جمهوری تاجیکستان با گویم که خدمات دولتی نظارت اتومبیلی یعنی گاهی جمهوری سپوریش مشخص داده شده است که در رفت بردن کودکان با استراحتگاه و بازگشت از اونها رو بلدی گویم که کارمندان بدیه تامین کرده شود و اون کودک و نورسی که میزوگریم با استراحتگاه ها طریقی گویم که متشکلونه با نقلیات مسافرکشی وقتی که برده میشوند و آورده میشوند با نمایندگی کارمندان بدیه جمهوری تاجیکستان تامین کرده میشوند.
مسئولین میگویند در برابر استراحتگاه‌های بیرون از شهر شبانه روزی امسال همچنین 160 هزار کودک در لاگرهای نزدیک مکتبی روزانه با چوره‌بینی‌های سالم‌گردانی جلب کرده می‌شوند. والدین میگویند با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و هم وضع لاگرها کودکانشان را به این مکان‌ها می‌فرستند. نرخ راحت یک نفر با استراحتگاه‌ها از 700 تا 1350 تومانی و وابسته به مهلت استراحت تعیین شده است. محبوبه یک ساکن پایتخت گفت:
امکانی هر سال برده ندارم، برای که امسال هم خیلی نگاه کردیم کدومش که خصوصیه شخصیه بسیار قیمتی بده، برای امکان هر سال برده نمیتونم، نیکی میدونم که در هر یک مکتب اما مکتب رو وابسته کرده گه الان خیلی وای دارن، یکی شرایطش با کمتر وای خوبتر نیست.
به نظر می رسد که سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت می خواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. چند سال پیش لاگرهای استراحتی تنها به خوانندگان از خانواده های دارو دست می داد، اما حالا به گفته مسئولان حکومت به خوانندگان از آیله های نیازمند نیز امتیاز بیشتر فراهم آورده است. ولی باز هم از میان 100 هزار محصلی که عمدتاً هزاران نفر امکان استراحت پیدا می کنند، بقیه و 100 هزار کودک تاجیک تابستان گرم را در خانه، در کوچه یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر می کنند.
وگزالی روحی اوهانی تاجیکستان، قطاری تاشکند دوشنبه، باری اول پس از 30 سال، مسافران را که از کشوری همسایه به دوشنبه آمدند، با گلدسته ها پیشواز گرفتند. در این باره، من نیگورای فضلیدین گزارش می دهم. نادیرا شدی و یکی از اونهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
باعث خطی آمدن نقص، آسان، شرایطاش نقص، قلعه، 7 سال با آمده. اب سوات با؟
نه 19 ساعت با آمدیم. 7 سال شد آمدگیم با.
نخستین قطاری راهی آهنی سمت دوشنبه توشکن روز دوشنبه 20 ایون به حرکت در آمده اولین مسافران را به سمت ازبکستان برد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف که تجربه 40 ساله کار در راه آهنی تاجیکستان دارد میگوید
دوره اسلام کنیم رفتیم همین نفس گرید نمیموند. خب کنیدمونم بودم 4-5 ساعت سرسوب نمان کنم. خیلی حضر رو میم خوش آمده با بیویه نغز آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن ترشکند پیشواز میگرفتن برکند در 4 هفته بود بردن یا پرکشده تموشا میگوندن. این بای تری توفا آو موندن چی دوره.
مسافه از دوشنبه تا توشکن 916 کیلومتر بوده وقتی سفر 21 ساعت رو در بر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتند، گروهی خبرنگاران هم بودند که برای انعکاس این حادثه تاریخی دعوت شدند. ایدگولی رجب خبرنگاری تاجیک از روح‌اندازی شدن قطار راهی آهن در این سمت خوشحال است و باور دارد با این وسیله مردمی تاجیک میتواند از جایهای تاریخی و فرهنگی کشور همسایه دیدن کنند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلگاسیا به جمهوری ازبکستان بسیار یک تاثیرات خوب برداشتیم. البته باید که انا همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم بسیار جایهای فرهنگی بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند سیاحت کنند.
توافق در باره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در وخوری سران دو دولت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف اولی ماه ایون در شهر توشکند حاصل شده بود. وقتی سفر در این مسیر هفته یک مرتبه روزهای دوشنبه تعیین شده است و قطار روز سه‌شنبه به توشکند می رسد. از توشکند نیز قطار هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه به راه برآمده روز چهارشنبه به دوشنبه می رسد. ارزش بلیط قطار با نظر داشت تخفیف وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. محمد رسول غفوروف راه بلدی راه آهن تاجیکستان می گوید
نیاز بهبودی شده سوده و جه رفت آمد شده سوده با پساجیر رو شده سن کم کم سو پشکی بلیت گرفته سودن نرخی ارزون قطی نرخی دسترس قطی و ده دوزده ترفت آمد سوده و سوسته با میشه که سی پونزده بیست کنن پونزده ای پونزده تو اجده ترکنن میشه.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارن با عملی شدن این طرح‌های ارتباطی زمینی انتقال مال و کالا روو و تجارتی بین دو کشور به مراتب می افزاید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امام علی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد چون دلیر امام علی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاهمنصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امام علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیب‌نامه را رد می‌کنند. دلیر امام علی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیو آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضن تند هم می گفت. سال 2022 مراتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبی اش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفت مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربتی در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربتی را به آن متهم میکنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور حمله کرده است. با گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبانها کارمند میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مرتبه زیر مشت و لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مشت نبرداشت، چون همگی میدوند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود، ژورنالیستی که مثلا یادون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول اومده ای، برای مثلا چیز چاره اومده ای، همین روز بس کن رو ژورنالیست کرد.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نواربردار دلیری امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیری عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستی که آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد. دلیر قبلا در رادیوی امروز و وطن کار میکرد، مسئول گروه تئاتر نگاه نو بود. دلیر امام علی با فاشگویی و نشر گزارش ها از مشکل مردم در شبکه‌های اجتماعی نام برآورد. برای تهیه گزارش ها دلیر امام علی را به صحبت های مقامات دعوت میکردند و به گفته خودش مشت هم خورده است. خبرها درباره بازپرسی دلیر امام علی از جمله درباره مشت خوردنش واکنش های زیاد را به بار آورد، ولی مقامات به این خبرها یگان واکنش نکردند. قربان صابر هنرمند شناخته تاجیک استاد دلیر امام علی در دانشکده صنعت بود، شاگردش را به آفتاب مانند میکند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
کار دلیرم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمکک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدمه که بیچاره حق است، یعنی غروراشون از حد زیاد، مثلا میخوان که کی است که فلان فلان.
صفحه یوتیوب دلیر امام علی در یوتیوب 150 هزار بیننده داشت و نوارهایش را تا 1 میلیون تماشا میکردند. موضوع گزارش های دلیر امام علی و عبدالله غربتی اساسا مشکلات های اجتماعی، بازدید از قبول وزیران و دیگر بود. این دو روزنامه‌نگار تاجیک در گزارش های خود قریب که به موضوع های سیاسی دست نمی زدند. برخی همکسبانشان می گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایه می کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک می گوید
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند.
اما کار دلیر امام علی و عبدالله غربتی گاه تنقید می شد. یک ایراد این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. یک همصحبت رادیوی آزادی در مقامات گفت وی در مطلبهایش به احساسات راه می داد و قانونهای کشور را نقض می کرد. آگاهان میگویند اگر مقامات به کار این دو روزنامه‌نگار اراده داشتند، باید از راه های قانونی می رفتند، نه بازداشت و زندان. نورالدین قرشویف رهبر انجمن واسطه‌های اخبار عامه مستقل میگوید در صورت ناراضی بودن به مواد های روزنامه‌نگاران، قانونگذاری واکنش و ردیه را پیش بینی کرده است.
ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امام علی مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی را طلب دارند. ده ها نفر نوشتند فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران مثل دلیر و عبدالله یک رکن اساسی جامعه های دموکراتی است. مقامات در برابر این دعوت ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشن خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته میشد که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پلتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت وقتی تو پتزو که میخیلم کرد، همیخیلم شده گیم میفرادم.
کار که میتونستی گیش به، وی سواب نی، دولان درکار نی، وی خودش معلوم. اکون نیازمند و وی زی باشد، کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد، وی بیاردم کنند کار.
اکون شرایط حقانی باز بین چیزو، همه قیمت. من گرید یک کلو روغن برای گفتن چند قدر پنسنیر چند پول پنسه میگیره، چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو می اورت یک تن نون گرفت مای دچه سه سومو وای بوشاد 200 گرم وای برای هم تو اویلو کی اودمو حساب کنید پنسه حساب کنید خلص پرگی سرشته خورده میتونه هم تو می.
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر تلبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهایی قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که به من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لکه از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحبا.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران رو بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیت سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمی یابه که 100% هم قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. می گویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمی رد. ما اگر از زیر ناخون چرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عاقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر.
چگونه امریکای
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظری شما چی است به این سوال و جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتون در این شبکه و برای مهمان عزیز دملا شیرزاد عبدالله زاده، البته قبل از اون که من نظر خود را در اونچه که دملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطعی نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر می دارید؟ مرحبا.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی. اما درباره آنچه که دملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارن شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندان هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همی صحبت ما بسیار عمومی بوده، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیا کردن دیگر کشورها فقط عمومیش هم میزنند. یگان دلیل
خالقزاد،
یگان دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرا
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استاد است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گف زدن نمیشد، باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گف زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمیبینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کردن نمیخوام. در این موضوع بجای مدرسه، دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقاتی اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشد، بسیار مسئله های هستند که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راه از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این، ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال، حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم، این مسئله امن ساختن دین است.
بله، تشکر. درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویی؟
بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها، یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد، این رو باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم، میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف با قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیار های دینی. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیار های حقوقی عمومی بشری.
شما محدودیت میگید، کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید، حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن سطر زن ها، خب کودکان نورس را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منع ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساسا در این باره، در این محدودیت ها، در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کردند. حالا در قانون من یادآور میشم، قانون درباره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنم.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سادت باز بر میگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگوید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید، مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا با اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم، شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستن، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن، میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها؟ شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیون، صحبت های بی پایه هستن. خارسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم احمدزاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبو کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهی گفت. من همچنین عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگه که این وضع را برای یک تک شده خیلی که روسان میگوید اون چی؟ چی را نمیسیزانن لباسی چی را برای یک تک شده خلطاش نمیسیزانن، یا که برای بعضی مشکلها اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن سطح، در این یا آن جا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یک موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یک بحث کنیم که اصل عبادت چیست. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو سوره دو آیت سی سر می شد از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفته و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفری جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کند. پروردگار می گوید یک چیز می گوید، نمی گوید که من نمی کند یا که می کند، میگوید یه چیز میگوید اینی اعلم و مالا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق دارد.
تشکر.
ما باید فلسفه.
ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها خصوصا در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است که هنوز هم با بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله. یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چه میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کاری کرده باشن این معنی اون را نداره، سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را اپا دارند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دین، دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطی با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خواب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
از کنم که صحبت های هم صحبت ما متعاملا بسیار سطحی هست. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگه چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطحی منبرهای بلند پیشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت پرزیدنت این کشور بیان کردن، که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون مسئله های
نبی خواهش میکنم یک گونه در
من چیزی زیادی نگیدم، از من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد؟ استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سالش جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بند بردن دین، این روز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم، و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر و با یک کلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن، ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من پیشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوشتم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حال برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود دهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبت ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمت اونها که در نسبت تالیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها را کنار بگذارم، و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیا مرکزی یا دیگر منطقه ها یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن، اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامون صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن، در اونجا از طرف همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بده. خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راه‌های صرف و خرج و رشدی خوب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف خرج‌ها هست. اما در تطبیق او و مانند دیگر کمیته ها، دیگر خوب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیاد هستند که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنین که درباره آزادی انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است، مانعی تطبیق چنین یک سر قانون بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان، مهمان برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که دربارش بحث کنیم، زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طالبان از چند سمت به ناحیه بلخاب ولایت سرپل افغانستان حمله کردند. نیروهای طالبان چند روزی اخیر با نظامیان تحت امر مولوی مهدی مجاهد فرمانده هزارتبار جنگ دارند. مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده شیعه هزارتبار طالبان بود که پس از برکناریش از رهبری امنیت حکومت این گروه در ناحیه بلخاب از طالبان جدا شد. طالبان سه روز باز تلاش دارند واردی بلخاب شوند، ولی هنوز پیشرفت نکردند. یک تن از نزدیکان مولوی مهدی که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان عقب نشینی کردند، ولی تعدادی از نیروهای این فرمانده نیز کشته شدند. از جنگ طالبان با نیروهای مولوی مهدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی صدها خبر نشر شده است، ولی طالبان مثل همیشه جنگ در بلخاب را رد می‌کنند. مهدی مجاهد 13 سال پیش زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند به طالبان پیوست و در سقوط نظام حکومت سابق در ولایت‌های شمالی افغانستان نقش مهم بازید. اما پس از ده ماهی به قدرت رسیدن طالبان او به مقابل این گروه برخاست. پروفسور احمد عبداللهیف محقق ادبیات فارس و تاجیک در 86 سالگی در ازبکستان درگذشت. در این باره روزنامه‌نگار میراسرار فرغانی روزی 24 میون در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. عبداللهیف سالهای 1980 با مقاله‌های جسورانه‌اش در نشریه معارف و مدنیت زیر رهبری برینیسا بردیه و در تاجیکستان شهرت داشت. هدف از آنها بیداری ملی، ارج‌گذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی تاجیکان بود. او با زدنی جنگ شهروندی سالهای 1992-97 از تاجیکستان به زادگاهش در ولایت سرخاندریای ازبکستان رفت و سالهای آخری عمرش را در آنجا گذراند. در اسلو، پایتخت نروژ، در حمله به کلوبی همجنسگرایان شب 25 ایون دو نفر کشته و 10 نفر زخمی گشته است. پلیس این حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق میکند. حملگر چند دقیقه پس از حادثه بازداشت شد. پلیس نام بازداشت شده را آشکار نکرده است، ولی گفته است او از قبل در روی خط افراد شبهناک جای داشت. هدف حمله هنوز مشخص نیست. با گفته مقامات حملگر تنها عمل کرده است و کسی همراه او نبود. پس از این حمله پلیس همایش همجنسگرایان که قرار بود در اسلو برگزار شود من کرد. یک دادگاه در مسکو مرتضی‌علی مجیدوف، پسر سروزیر سابق داغستان را برای قتل تامیریس بایصافی، یک دانشجوی دانشگاه مسکو، به 13 سال زندان محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری مسکو، تامیریس بایصافی ماه اپریل سال 2018 در زیر خوابگاه دانشجویان بیهوش پیدا شد. بعدن از ضربهایی که به او رسیده بود در بیمارخانه جان داد. تفتیشات معلوم کرد که او را مجیدوف لاتوکوب کرده است. در آغاز نسبت به مجیدوف برای به خودکشی آوردن پرونده باز کردند، ولی بعدن او را با جرم کشتار به جوابگری کشیدند. پدری متهم در قتل دانشجو مختار مجیدوف ماه ینور ایول سال 2013 رهبری حکومت داغستان بود. تا آن زمان او در وظیفه های سروزیر و وکیل مجلس داغستان کار میکرد. خود او را سال 2020 برای از خود کردن مالکیت وزارت مدافع روسیه بازداشت کردند و حالا نسبتش تفتیش دوام دارد. خبرنگاران بی بی سی میگویند اسمی بیش از 4000 نظامی روسیه را آشکار کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. در این رویخط اسم شهروندان نیز هست که اختیاراً برای جنگ به اوکراین رفتند. با گفته ژورنالیستان، شهروندانی که تا زمان جنگ نظامی نبودند ولی اختیاراً پس از آغاز جنگ به اوکراین رفتند، بیشتر کشته شدند. هر هفته از کشته شدن 30 تا 40 نفر از چنین اختیاریان خبر می‌رسد که 20%شان از 50 سال بالا هستند. 17% در میان کشته شده‌ها افسران بودند. در این رویخط بی بی سی اسم 42 خلبان نظامی کشته شده روس را نیز آورده است. مقامات روس آخران بار ماه مرد گفته بودند که 1351 نظامیانشان در جنگ اوکراین کشته شده است. تا کنون رسمن در برای تلفات چیزی نمیگویند. روسیه آخر ماه فوریه به اوکراین حجوم کرد و جنگ تا کنون ادامه دارد. خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
در شهر دوشنبه نمایشگاه مال و محصولات با حضور 70 شرکت و کارخانه مختلف برگزار شد که در نظر است تا دو روز دیگر ادامه یابد. در روز نخست این نمایشگاه حضور ساکنان کم رنگ بود. بعضی تاجران کارهای سست ترغیباتی و برخی دیگر کاهش قدرت خریداری ساکنان و توجه مردم به چنین چاره‌بینی ها را دلیل آوردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تشبسکاران نمایشگاه اظهار امیدواری نمودند که در روزهای بعدی شماره بازدیدکننده‌ها افزایش می‌یابد و برگزاری آن به رشد اقتصاد کشور مساعدت خواهد کرد. موزونا رستموف معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"پیش از همه بلند برداشتن اقتدارداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های افضلیت‌ناک جمهوری تاجیکستان می‌باشد."
رشد اقتداری صادراتی کشور از روی تشکیل نمایشگاه در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان اکثر مال و محصولات نیازی اولیه خود را از خارج وارد می‌کند و تا حال نتوانسته است توازن صادرات و واردات را برابر کند. همین مشکل یکی از سبب‌های به قول اقتصاددان‌ها پایبندی سخت کشور از بازار بیرون شده است. در نمایشگاه روز 24 ایون برخی تاجران گفتند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات‌ها در بازار بیرون به کارشان تأثیر منفی گذاشته است و در چنین شرایط راه اندازی صادرات محصولات شون با بیرون آسان نیست. عظیم خوجه رحیموف نماینده شرکت ارتل اوستو الکترونیکس روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
نه 40% میشد.
کارخانه ماهر سمنتی یوبان محصولات خود را به این نمایشگاه آورده است تا بیشتر معرفی گردد. سفرخال حمیدوف معاون رهبر کارخانه به رادیو آزادی گفت: آنها به کشورهای ازبکستان و افغانستان سمنت صادر میکنند و جنگ در اوکراین و دیگرگونی های نظام بانکی به فعالیتشان به تاثیر نماند.
کنورتاسی پول ها نشود و همیخیل سستی و سودا کم شد. این دیگه که همین و پسروی نرخ سمنت گرفت.
در نمایشگاه ساکنان میپرسیدند که چرا قرب دلار پایین رفته است ولی نرخ‌ها همان و گران باقی مانده‌اند. از پاسخ به این پرسش چندی از تاجران خودداری نمودند. برخی دیگر گفتند با پایین شدن قرب دلار ارزش محصولاتشان را ارزان نمودند. آنهایی که از محصولات پیشنهاد شده در نمایشگاه خریداری کردند میگویند نه در بازار و نه در نمایشگاه پایین روی نرخ‌ها را احساس نکردند. توتینیسا علیه ساکن شهر دوشنبه گفت:
نرخ چیزی که ما خریدیم همون نرخ بازار. Помидор 5 сумон, либан 5 сумон. Чой 12 сумон, а мин агар кофтуковку нет, а мун 12 сумон, а мне обед магазину дал. А мы че, мороженое, чор сумон, се сумон. Напитка 5 сумон. А худот он фикруку нет. Хам мадёд, а мин нарх, ёки не. Просто мода инкомпактная. Ома дем, як бур хамма, харит мекуне.
هرچند مقامات هدف از تشکیل نمایشگاه ها را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه های نو میگویند، ولی قطع کاری صاحبکاران، فضای نامساعد صاحبکاری و معیار بلند اندازها از مشکلی هایند که پیوسته در دایره تاجران و کارشناسان صدا می دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت شروع کردند. اتفاقای کسبه تاجیکستان که مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه محصلین است میگوید امسال بیش از 170 هزار کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را می کنم. حمیده مادر 6 فرزند است و میگوید تعطیل تابستانه بچه هایش مثل ده ها همسالانشان در خانه و با کمک به والدین سپری می شود. چون شرایط اقتصادی خانواده امکان نمی دهد آنها را به لاگرهای تو بیستو نفرستند. این ساکن ناحیه رودکی به رادیو آزادی گفت:
آخه میخوام نمیدونم اینا آخه شرایط نیست آخه نشینم موزیک دغم بده.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت از 7 ایون شروع کردند. اکثر نورسان توسط روحاد از طرف کارگاه والدین خود به استراحت می روند. مقامات می گویند مکتب بچگان از اویله های نیازمند و یتیم و مکتب اینترنت ها رایگان قبول شده همراه استراحت میکنند. جمشید یونسوف یک کارمند اتفاقای کسبه تاجیکستان مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه مکتب بچه ها روز 21 ایون در صحبت با رادیو زودی گفت لاگرها قبل از قبول شرایط نگهبانی کودکان و تامین امنیت آنها را فراهم کردند.
وزارت تندرستی مسئله
تامین نمودن بنگاه‌های طبی با کارمندان طبی. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تامین نمودن امنیت کودکان در استراحتگاه‌های شهری بیرون از شهری جمهوری تاجیکستان و گوییم که خدمات دولتی نظارت اتومبیلی یعنی گاهی جمهوری سپوریش مشخص داده شده است که در رفت بردن کودکان به استراحتگاه و بازگشت از اونها رو بلدی گوییم که کارمندان بدیا تامین کرده شود و اون کودک و نورسی که میزوبریم به استراحتگاه ها طریقی گوییم که متشکلونه با نقلیات مسافرکشی وقتی که برده میشوند و آورده میشوند با نمایندگی کارمندان بدیع جمهوری تاجیکستان تامین کرده میشوند.
مسئولین میگویند در برابر استراحتگاه‌های بیرون از شهر شبانه روزی امسال همچنین 160 هزار کودک در لاگرهای نزد مکتبی روزانه با چوره‌بینی‌های سالم‌گردانی جلب کرده می‌شوند. والدین میگویند با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و هم وضع لاگرها کودکانشان را به این مکان‌ها می‌فرستند. نرخ راحت یک نفر با استراحتگاه‌ها از 700 تا 1350 تومانی و وابسته به مهلت استراحت تعیین شده است. محبوبا یک ساکن پایتخت گفت:
امکانی هر سال بردن ندارم، برای که امسال هم خیلی نگاه کردیم کدامش که خصوصیه شخصیه بسیار قیمتی بده، برای که هر سال بردن نمیتونم. نیکی میدونم که در هر یک مکتب همو مکتب دا وابسته کردگی هم خیلی وای دارن، نیکی شرایطش با کمتر وای خوبتر نیست.
به نظر می رسد که سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت می خواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. چند سال پیش لاگرهای استراحتی تنها به خوانندگان از خانواده های دورو دست می داد، اما حالا به گفته مسئولان حکومت به خوانندگان از اویله های نیازمند نیز امتیازی بیشتر فراهم آورده است. ولی باز هم از میان صدها هزار محصله که عمدتاً هزاران نفر امکان استراحت پیدا می کنند، بقیه و صدها هزار کودک تاجیک تابستان گرم را در خانه، در کوچه یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر می کنند.
وگزالی روحی اوهانی تاجیکستان، قطاری توشکند دوشنبه، باری اول پس از 30 سال، مسافران را که از کشوری همسایه به دوشنبه آمدند، با گلدسته ها پیشواز گرفتند. در این باره، من نیگورای فضلیدین گزارش می دهم. نادیره شدی و یکی از آنهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد. او در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
پاییز قطعی آمدن نقص، آسان، شرایطش نقص، پلای، 7 سال با آمده. 7 ساعت با؟
نه 19 ساعت با آمدیم 7 ساعت شد آمدیم با.
نخستین قطاری راهی اوهانی سمت دوشنبه توشکن روزی دوشنبه 20 ایون به حرکت در آمده اولین مسافران را به سمت ازبکستان برد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف که تجربه 40 ساله کار در راه آهنی تاجیکستان دارد میگوید
دوره اسلام کنی میرفتیم همین نفس گرید نمیموند خب کنیده بونم 4-5 ساعت سرسوب نمان کنم خیلی حضر اومیم خوش آمدید با بیویه نقض آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن ترشکند پیشواز میگرفتن برکن در 4 هفته بود بردن یا پرکشده تموشا موندن اینه بایی تری طرف آو موندن چون چی دوره
مسافه از دوشنبه تا توشکن 916 کیلومتر بوده وقتی سفر 21 ساعت رو دربر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتن گروهی خبرنگاران هم بودند که برای انعکاس این حادثه تاریخی دعوت شدند. ایدی گولی رجب خبرنگاری تاجیک از روح‌اندازی شدن قطاری راهی آهن در این سمت خوشحال است و باور دارد با این وسیله مردم تاجیک میتواند از جایهای تاریخی و فرهنگی کشوری همسایه دیدن کنند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلیگاسیا به جمهوری ازبکستان بسیار یک تاثیرات خوب داشتیم. البته باید که انا همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم، بسیار جایهای فرهنگی، بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند، سیاحت کنند.
توافق در باره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در وخوری سران دو دولت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف اولی ماه ایون در شهر تاشکند حاصل شده بود. وقتی سفر در این مسیر هفته یک مرتبه روزهای دوشنبه تعیین شده است و قطار روز سه‌شنبه به توشکند می رسد. از توشکند نیز قطار هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه به راه برآمده روز چهارشنبه به دوشنبه می رسد. ارزش بلیط قطار با نظرداشت تخفیف وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. محمد رسول غفوروف راه بلدی راه آهنی تاجیکستان می گوید
نیاز بهبودی شده سوده وجه رفت آمد شده سوده با پساجیرو شده سن کم کم سوال پشکی بلیت گرفته سودان نرخ ارزون قطی نرخ دسترس قطی از ده دوزده تا رفت آمد سوده با سوستا با میشه که سی پونزده بیست کنن پونزده تا هجده تا رکنن میشه.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارند با عملی شدن این طرح‌های ارتباطی زمینی انتقال مال و کالا روو و تجارتی بین دو کشور به مراتب می افزاید.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امامعلی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد، چون دلیر امامعلی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاهمنصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امامعلی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیبنامه را رد می‌کنند. دلیر امامعلی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیوی آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضاً تند هم می گفت. سال 2020 دو مرتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبی اش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفتی مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربت در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربت را به آن متهم میکنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بینای شعبه کارهای داخل ناحیه شاهمنصور حمله کرده است. به گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبان‌ها کارمندی میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مراتبه زیر مشت و لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مش نبرداشت، چون همگی میدوند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود، ژورنالیستی که مثلا میاد اون کسی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیستی که برای پول آمده ای، برای مثلا چیز چاره آمده ای، همین بس بس کن رو ژورنالیستی.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نوار برداری دلیری امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیر عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیری امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستی که آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد. دلیر قبلا در رادیوی امروز و وطن کار میکرد، مسئول گروه تئاتری نگاه نو بود. دلیر امام علی با فاشگویی و نشر گزارش‌ها از مشکل مردم در شبکه‌های اجتماعی نام برآورد. برای تهیه گزارش‌ها دلیر امام علی را به صحبت‌های مقامات دعوت می‌کردند و به گفته خودش مشت هم خورده است. خبرها درباره بازپرسی دلیر امام علی از جمله درباره مشت خوردنش واکنش‌های زیاد را به بار آورد، ولی مقامات به این خبرها یگان واکنش نکردند. قربان صابر هنرمند شناخته تاجیک استاد دلیر امام علی در دانشکده صنعت بود، شاگردش را به آفتاب مانند میکند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
کار دلیرم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمکک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدمه که بیچاره هک است، یعنی غروراشون از حد زیاد، مثلا میخوان که کی است که فلان فلان.
صفحه یوتیوب دلیر امام علی در یوتیوب 150 هزار بیننده داشت و نوارهایش را تا 1 میلیون تماشا میکردند. موضوع گزارش های دلیر امام علی و عبدالله غربتی اساسا مشکلات های اجتماعی، بازدید از قبول وزیران و دیگر بود. این دو روزنامه‌نگار تاجک در گزارش های خود قریب که به موضوع های سیاسی دست نمی زدند. برخی همکسبانشان می گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایه می کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجک می گوید
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند.
اما کار دلیر امام علی و عبدالله غربتی گاه تنقید می شد. یک ایراد این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. یک همصحبت رادیوی آزادی در مقامات گفت وی در مطلب هایش به احساسات راه می داد و قانون های کشور را نقض می کرد. آگاهان میگویند اگر مقامات به کار این دو روزنامه‌نگار اراده داشتند، باید از راه‌های قانونی می‌رفتند، نه بازداشت و زندان. نورالدین قرشویف رهبر انجمن واسطه اخبار عامه مستقل میگوید در صورت ناراضی بودن به موادهای روزنامه‌نگاران، قانونگذاری واکنش و ردیه را پیش بینی کرده است.
ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امام علی مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی را طلب دارند. ده ها نفر نوشتند فعالیت آزادی روزنامه‌نگاران مثل دلیر و عبدالله یک رکن اساسی جامعه های دموکراتی است. مقامات در برابر این دعوت ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشن خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.azadi.org.
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایونی همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندانی برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان و نمود کرده و تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پولتی هم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت بچه تو پتزو که میخیلم کرد، همیخیلم شده گیر میفرادم.
کار که میتونستی گیش به، و سواب نه، دوگان در کار نه، خودش معلوم، اگر نیازمند و سی باشد، کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد، و بیاردم کنند کار.
اکنون شرایط حقانی باز بین چیزو، همه قیمت، من گرید یک کلو روغم، برای گفتن چند قدر پنسنر چند پول پنسه میگره چند قدر روغن گرفته میتونه هم تو می اورد یک تا نون گرفت مای دچه سه سومو وای بوشت 200 گرم وای برای هم تو اویلو کی آدمو حساب کنید پنسه حساب کنید خلص برگی سرشته خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر تلبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان را کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت می آورند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگ دستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهای قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سوال و سوال‌های دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علم‌های تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که با من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لیکن از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحمه.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران را بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادهای دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایت حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاست سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیت سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود، همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابه که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن چرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را چکلگی در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر
محمد. چگونه امریکای
تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز دملا شیرزاد عبدالله زاده. البته قبل از اون که من نظر خود را در آنچه که دملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطع نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب آزادی را یک ارزش میدانند، ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر میدارید؟ مرحمه.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی، اما درباره آنچه که دملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارند شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌ها، اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندا هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحبا.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بودن، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیاه کردن دیگر کشورها فقط بودشان میزنند. یگان دلیل
صحبت در باره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میان نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرحبا.
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چه نداشتم. من برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد، همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استفاده است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گفت زدن نمیشد، باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گفت زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمیبینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کرده نمیخوام در این موضوع. بجای مدرسه، دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شدی نمیشد. بسیار مسئله های هستن که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمدهای پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راهی از این کمبودی ها برآمدن را و جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این، ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال، حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارها، یکی از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم، این مسئله امن ساختن دین است.
بله، تشکر. درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا اینکه بدتینت یا اینکه دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت نام ملت و دیگر چیزها باشد باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد این را باید ما این کار نکنیم.
اگر ما این کار نمیکنیم میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی، یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیارهای حقوقی عمومی بشری
شما محدودیت میگید کدام محدودیت ها خواهش میکنم مشخص تر؟
مثلا ببینید حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن سطر زن ها، خب کودکان نورست را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منعها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقاماتی کشور ما اساسا در این باره در این محدودیت ها در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کردند. حالا در قانون من یادآور میشم قانون درباره این، حالا نمیدونم قانون بعدتر فکر میکنید.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سالت باز برمیگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگوید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا با اسلام یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستند، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم اینها با نام دین ظهور کردن میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سعید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم گیون صحبت های بی خواهیه هستند. خارسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همه چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتونه، در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدونستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم عبدالزاده ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبوک کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟ بله
کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گرد بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهد گفت. من همچنان عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگوید که این وضع را برای یک تک شده خیلی که روسا میگوید اون چی چرا نمیسوزانند لباسی چرا برای یک تک شده پالتوش نمیسوزانند، یا که برای بعضی مشکلی ها اگر من نمیگویم که جای نداشته باشد در این یا آن سر در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راست شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یک موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یک بحث کنیم که اصل عبادت چیز. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت است، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در اون آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو سوره دو آیت سی سر می شد از قال ربک للملائکه اینی جاعل فی الارض خلیفته و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوین که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفر جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کنه؟ پروردگار می گوید یک چیز، می گوید نمی گوید که من نمی کند یا که می کند، میگه یک چیز میگه این اعلم ما لا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق داره.
تشکر. بله تشکر استاد. ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها خصوصا در گزارش وزارت خارجه آمریکا گفته شده است که هنوز هم به بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر میکرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله.
چی گفتی؟
یعنی هنوز هم در تاجیکستان تا چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چی میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کار کرده باشن این معنی اون را نداره، سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشن. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم، این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند، حجاب داشتن تشکر. ماهیت انسان را افاده را نمی کند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم. اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردن دین، دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطه با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده استفاده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
عرض کنم که صحبت های همصحبت ما متعاملا بسیار سطحی است. من یک چیز پیشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگه چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطح منبرهای بلند کشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش، اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن، که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون
میکنم
مسئله های
نبی، خواهش میکنم یک گونه در
من چیزی زیادی نگیم، از من چیز زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد. استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودی ها هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادن مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی، هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را بر سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سالش جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بین بردن دین، این روز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم، و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر با یک کلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن. ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من پیشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوشتم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست. در تشکر. روزنامه چاپ شده
که تشکر استاد. حالا برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبتی ما مهمان شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تألیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها رو کنار بگذارم و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیای مرکزی یا دیگر منطقه یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلامی سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلامی واقعی یا که قرآنی آوردن اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساسی این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن 20 بود، عصر 20 بود که این پیرامون صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن در اونجا از طرف انا همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بده خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راه های صرف و خرج و رشدی خب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج ها هست. اما در تطبیق او به مانند دیگر کمیته ها، دیگر خب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستن، در اونجا هم خلافکاری های زیادی هستن که بر اساس اونها به جای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنین که درباره آزادی و انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است مانعی تطبیق چنین یک سر قانونی بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالعزاد محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان مهمانی برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق زاد بودم. خدا نگهدار شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، خبرهای جهان و تاجیکستان را من مومین احمدی تقدیم میکنم. طالبان از چند سمت و ناحیه بلخوی ولایت سرپل افغانستان حمله کردند. نیروهای طالبان چند روزی اخیر با نظامیان تحت امر مولوی مهدی مجاهد، فرمانده هزارتبار جنگ دارند. مولوی مهدی مجاهد یگانه فرمانده شیعه هزارتبار طالبان بود که پس از برکناریش از رهبری امنیت حکومت این گروه در ناحیه بلخوب از طالبان جدا شد. طالبان 3 روز باز تلاش دارند واردی بلخوب شوند، ولی هنوز پیشرفت نکردند. یک تن از نزدیکان مولوی مهدی که نخواست از اون نام برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که طالبان عقب نشینی کردند، ولی تعدادی از نیروهای این فرمانده نیز کشته شدند. از جنگ طالبان با نیروهای مولوی مهدی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهانی صدها خبر نشر شده است، ولی طالبان مثل همیشه جنگ در بلخوب را رد می‌کنند. مهدی مجاهد 13 سال پیش زمانی که نیروهای خارجی در افغانستان حضور داشتند به طالبان پیوست و در سقوط نظام حکومت سابق در ولایت‌های شمالی افغانستان نقش مهم بازید. اما پس از ده ماهی به قدرت رسیدن طالبان او به مقابل این گروه برخاست. پروفسور احمد عبداللهیف، محقق ادبیات فارس و تاجیک، در 86 سالگی در ازبکستان درگذشت. در این باره روزنامه‌نگار میراسرار فرغانی روزی 24 میون در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد. عبداللهیف سالهای 1980 با مقاله‌های جسورانه‌اش در نشریه معارف و مدنیت زیر رهبری بورینیسا بردیه و در تاجیکستان شهرت داشت. هدف از آنها بیداری ملی، ارج‌گذاری به تاریخ، زبان و فرهنگ ملی تاجیکان بود. او با سر زدن جنگ شهروندی سالهای 1992-97 از تاجیکستان به زادگاهش در ولایت سرخاندریای ازبکستان رفت و سالهای آخری عمرش را در آنجا گذراند. در اسلو، پایتخت نروژ، در حمله به کلوب همجنسگرایان شب 25 ایون 2 نفر کشته و 10 نفر زخمی گشته است. پلیس این حادثه را همچون حمله تروریستی تحقیق میکند. حملگر چند دقیقه پس از حادثه بازداشت شد. پلیس نام بازداشت شده را آشکار نکرده است، ولی گفته است او از قبل در روی خطی افراد شبهناک جای داشت. هدف حمله هنوز مشخص نیست. با گفته مقامات حملگر تنها عمل کرده است و کسی همراه او نبود. پس از این حمله پلیس همایشی همجنسگرایان که قرار بود در اسلو برگزار شود من کرد. یک دادگاه در مسکو مرتضی مجیدوف، پسری سروزیر سابق داغستان، را برای قتل تامیریس بایصافی، یک دانشجوی دانشگاه مسکو، به 13 سال زندان محکوم کرد. به نوشته خبرگزاری مسکو، تامیریس بایصافی ماهی اپریل سال 2018 در زیر خوابگاه دانشجویان بیهوش پیدا شد. بعدن از ضربهایی که به او رسیده بود در بیمارخانه جان داد. تفتیشات معلوم کرد که او را مجیدوف لاتوکوب کرده است. در آغاز نسبت به مجیدوف برای به خودکشی آوردن پرونده باز کردند، ولی بعدن او را با جرم کشتار به جوابگاری کشیدند. پدری متهم در قتل دانشجو مختار مجیدوف ماهای ینور ایول سال 2013 رهبر حکومت داغستان بود. تا آن زمان او در وظیفه های سروزیر و وکیل مجلس داغستان کار میکرد. خود او را سال 2020 برای از خود کردن مالکیت وزارت مدافع روسیه بازداشت کردند و حالا نسبتش تفتیش دوام دارد. خبرنگاران بی بی سی میگویند اسمی بیش از 4000 نظامی روسیه را آشکار کردند که در جنگ اوکراین کشته شدند. در این رویخط اسمی شهروندان نیز هست که اختیاراً برای جنگ به اوکراین رفتند. با گفته ژورنالیستان، شهروندانی که تا زمان جنگ نظامی نبودند ولی اختیاراً پس از آغاز جنگ به اوکراین رفتند، بیشتر کشته شدند. هر هفته از کشته شدن 30 تا 40 نفر از چنین اختیاریان خبر می‌رسد که 20%شان از 50 سال بالا هستند. 17% در میان کشته شده ها افسران بودند. در این روی خط بی بی سی اسم 42 خلبان نظامی کشته شده روس را نیز آورده است. مقامات روس آخران بار ماه مرد گفته بودند که 1351 نظامی آنشان در جنگ اوکراین کشته شده است. تا کنون رسما درباره تلفات چیزی نمیگویند. روسیه آخر ماه فوریه به اوکراین هجوم کرد و جنگ تا کنون ادامه دارد. خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
د در شهر دوشنبه نمایشگاه مال و محصولات با حضور 70 شرکت و کارخانه مختلف برگزار شد که در نظر است تا دو روز دیگر ادامه یابد. در روز نخست این نمایشگاه حضور ساکنان کم رنگ بود. بعضی تاجران کارهای سست ترغیباتی و برخی دیگر کاهش قدرت خریداری ساکنان و توجه مردم به چنین چوربینی ها را دلیل آوردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می‌دهم. تشبثکاران نمایشگاه اظهار امیدواری نمودند که در روزهای بعدی شماره بازدیدکننده‌ها افزایش می‌یابد و برگزاری آن به رشد اقتصادی کشور مساعدت خواهد کرد. موزونه رستمو و معاون رئیس پلاته سودا و صنعت تاجیکستان روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
"پیش از همه بلند برداشتنی اقتداری رشد صادراتی جمهوری تاجیکستان، دریافت نمودن شریکان همکار، سازمان دادن کارخانه‌های مشترک در ساحه‌های ارزشمندی جمهوری تاجیکستان می‌باشد."
رشد اقتداری صادراتی کشور از راه تشکیل نمایشگاه در حال صدا می‌دهد که تاجیکستان اکثر مال و محصولات نیازی اولیه خود را از خارج وارد می‌کند و تا حال نتوانسته است توازن صادرات و واردات را برابر کند. همین مشکل یکی از سبب‌های به قول اقتصاددان‌ها پایبندی سخت کشور از بازار بیرون شده است. در نمایشگاه روز 24 ایون برخی تاجران گفتند جنگ روسیه با اوکراین و تغییرات‌ها در بازار بیرون به کارشان تاثیر منفی گذاشته است و در چنین شرایط راه‌اندازی صادرات محصولات شون با بیرون آسان نیست. عظیم خوجا رحیموف نماینده شرکت ارتل اوستو الکترونیکس روز 24 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت:
خیلی تاثیر کرد. سودا نزدیک به 40% کم شد و استحصالات هم در نتیجه کم گردید.
40% میشد.
کارخانه ماهر سمنتی یابان محصولات خود را به این نمایشگاه آورده است تا بیشتر معرفی گردد. سفرخال حمیدوف معاون رهبری کارخانه به رادیو آزادی گفت آنها به کشورهای ازبکستان و افغانستان سمنت صادر میکنند و جنگ در اوکراین و دیگرگونی های نظام بانکی به فعالیتشان به تاثیر نماند.
کنورتاسی پول ها نشود و همیخیل سستی و سودا کم شد. این دیگه که امین و پسروی نرخ سمنت زیلوفت.
در نمایشگاه ساکنان میپرسیدند که چرا قربی دلار پایین رفته است ولی نرخ‌ها همان گران باقی مانده‌اند. از پاسخ به این پرسش چندی از تاجران خودداری نمودند. برخی دیگر گفتند با پایین شدن قربی دلار ارزش محصولاتشان را ارزان نمودند. آنهایی که از محصولات پیشنهاد شده در نمایشگاه خریداری کردند میگویند نه در بازار و نه در نمایشگاه پایین روی نرخ‌ها را احساس نکردند. توتینیسا علیه و ساکن شهر دوشنبه گفت:
نرخ‌های چیزی که ما خریدیم همون نرخ بازار. پامیدور 5 сумон, либан 5 сумон. Чой 12 сумон, амин, агар кофтуковку нет, амун 12 сумон, амин, обед магазино, да. Амучи, мороженое 4 сумон, 6 сумон. Напитка 5 сумон. А худотон фикруку нет. Хам, мадьот, амин, нарх, йоки не. Просто мода инкомпактна. Ома дем, як бур, хамма, харит мекуне.
هرچند مقامات هدف از تشکیل نمایشگاه‌ها را معرفی محصولات وطنی و جلب سرمایه و تأسیس کارخانه‌های نو می‌گویند، ولی قطع کاری صاحبکاران، فضای نامساعد صاحبکاری و معیاری بلند اندازها از مشکل‌هایند که پیوسته در دایره تاجران و کارشناسان صدا می‌دهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت شروع کردند. اتفاقهای کسبه تاجیکستان که مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه محصلین است میگوید امسال بیش از 170 هزار کودک به استراحت و فراغت فرا گرفته می شوند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینیازی روحلوی را می کنم. حمیده مادر 6 فرزند است و میگوید تعطیل تابستانه بچه هایش مثل ده ها همسالانشان در خانه و با کمک به والدین سپری می شود. چون شرایط اقتصادی خانواده امکان نمی دهد آنها را به لاگرهای تابستون نفرستند. این ساکن ناحیه رودکی بر رادیو آزادی گفت:
آخ میخوام نمیدونم اینا آخه شرایط نیست آخه نشین بوزی کد غم بده.
لاگرهای تابستانه قبول کودکان و نورسان را برای استراحت و فراغت از 7 ایون شروع کردند. اکثر نورسان توسط روحخط از طرف کارگاه والدین خود به استراحت می روند. مقامات می گویند مکتب بچگان از اویله های نیازمند و یتیم و مکتب اینترنت ها رایگان قبول شده همراه استراحت میکنند. جمشید یونسوف یک کارمند اتفاقهای کسبه تاجیکستان مسئول نظارت از لاگرهای تابستانه مکتب بچه ها روز 21 ایون در صحبت با رادیو آزادی گفت لاگرها قبل از قبول شرایط نگاهبین کودکان و تامین امنیت آنها را فراهم کردند.
وزارت تندرستی مسئله
تامین نمودن بنگاه‌های طبی با کارمندان طبی. وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تامین نمودن امنیت کودکان در استراحتگاه‌های شهری بیرون از شهری جمهوری تاجیکستان با گویم که خدمات دولتی نظارت اتومبیلی یعنی گاهی جمهوری سپوریش مشخص داده شده است که در رفت بردن کودکان با استراحتگاه و بازگشت از اونها رو بلدی گویم که کارمندان بدیه تامین کرده شود و اون کودک نورسی که میزوگریم با استراحتگاه ها طریقی گویم که متشکلونه با نقلیات مسافرکشی وقتی که برده میشوند و آورده میشوند با نمایندگی کارمندان بدیه جمهوری تاجیکستان تامین کرده میشوند.
مسئولین میگویند در برابر استراحتگاه‌های بیرون از شهر شبانه روزی امسال همچنین 160 هزار کودک در لاگرهای نزدیک مکتبی روزانه با چوره‌بینی‌های سالم‌گردانی جلب کرده می‌شوند. والدین میگویند با توجه به شرایط اقتصادی خانواده‌ها و هم وضع لاگرها کودکانشان را به این مکان‌ها می‌فرستند. نرخ راحت یک نفر با استراحتگاه‌ها از 700 تا 1350 تومانی و وابسته به مهلت استراحت تعیین شده است. محبوبه یک ساکن پایتخت گفت:
امکانی هر سال برده ندارم، برای که امسال هم خیلی نگاه کردیم کدومش که خصوصیه شخصیه بسیار قیمتی بده، برای امکان هر سال برده نمیتونم، نیکی میدونم که در هر یک مکتب اما مکتب رو وابسته کرده گه الان خیلی وای دارن، یکی شرایطش با کمتر وای خوبتر نیست.
به نظر می رسد که سالهای اخیر دوباره میل والدین برای استراحت کودکان در استراحتگاه ها افزوده است و اکثریت می خواهند فرزندانشان در شرایط خوب استراحت کنند. چند سال پیش لاگرهای استراحتی تنها به خوانندگان از خانواده های دورو دست می داد، اما حالا به گفته مسئولان حکومت به خوانندگان از آیله های نیازمند نیز امتیازی بیشتر فراهم آورده است. ولی باز هم از میان 100 هزار محصلی که عمدتاً هزاران نفر امکان استراحت پیدا می کنند، بقیه و 100 هزار کودک تاجیک تابستان گرم را در خانه، در کوچه یا با کمک به والدینشان در صحرا پشت سر می کنند.
وگزالی روحی اوهانی تاجیکستان، قطاری تاشکند دوشنبه، باری اول پس از 30 سال، مسافران را که از کشوری همسایه به دوشنبه آمدند، با گلدسته ها پیشواز گرفتند. در این باره من نیگورای فضلیدین گزارش می دهم. نادیرا شدی و یکی از اونهاست که بعد از 7 سال به دوشنبه آمد. او در صحبت به رادیو آزادی گفت:
پایز خطی آمدن نقص، آسان، شرایطاش نقص، قلع، 7 سال با آمده. 7 ساعت بعد؟
نه 19 ساعت با آمدیم 7 ساعت شد آمدگی اون بعد.
نخستین قطاری راهی اوهانی سمت دوشنبه توشکن روزی دوشنبه 20 ایون به حرکت در آمده اولین مسافران را به سمت ازبکستان برد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شد. محبوب جان ابولوف که تجربه 40 ساله کار در راه آهن تاجیکستان دارد میگوید
دوره اسلام کنیم رفتیم همین نفس گرید نمیموند خب کنیدم اونم چهار پنج ساعت سرسوب نمان کنم خیلی روز رو میم خوش آمده با بیویه نغز آمده این سمرقند پیشواز میگرفتن ترشکند پیشواز میگرفتن برکن در چهار هفته بز بردن یا پرکشده تموشا موندن اینه بای تاری ترفا آو موندن چی دوره.
مسافه از دوشنبه تا توشکن 916 کیلومتر بوده وقتی سفر 21 ساعت رو در بر میگیرد. میانی مسافرانی که در این مسیر سفر داشتند گروهی خبرنگاران هم بودند که برای انعکاس این حادثه تاریخی دعوت شدند. ایدگولی رجب خبرنگاری تاجیک از روح‌اندازی شدن قطار راهی آهن در این سمت خوشحال است و باور دارد با این وسیله مردم تاجیک می تواند از جایهای تاریخی و فرهنگی کشور همسایه دیدن کنند.
قطاری که امروز به راه برآمد و ما سفر داشتیم یک گروه ژورنالیستان با نمایندگان دلگاسیا به جمهوری ازبکستان بسیار یک تاثیرات خوب برداشتیم. البته باید که آن همین چیز باشد و خیلی خوب قبول کردن. ما از تاشکند سیتی دیدن کردیم بسیار جایهای فرهنگی بسیار جایهای زیبایی که امروز باید که مردم ما رفته بینند سیاحت کنند.
توافق در باره دوباره راه اندازی نمودن حرکت قطارهای مسافربر بین پایتخت کشورها در وخوری سران دو دولت امام علی رحمان و شوکت میرزیایف اولی ماه ایون در شهر توشکند حاصل شده بود. وقتی سفر در این مسیر هفته یک مرتبه روزهای دوشنبه تعیین شده است و قطار روز سه‌شنبه به توشکند می رسد. از توشکند نیز قطار هفته یک مرتبه روزهای سه‌شنبه به راه برآمده روز چهارشنبه به دوشنبه می رسد. ارزش بلیط قطار با نظر داشت تخفیف وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. محمد رسول غفوروف راه بلدی راه آهن تاجیکستان می گوید
نیاز بهبودی شده سوده و جه رفت آمد شده سوده با پساجیر رو شده سن کم کم سو پشکی بلیت گرفته سودن نرخی ارزون قطی نرخی دسترس قطی و ده دوزده تا رفت آمد سوده و سوسته با میشه که سی پونزده بیست کنن پونزده ای پونزده تو اجده تا رکنن میشه.
تاجیکستان و ازبکستان باور دارن با عملی شدن این طرح‌های ارتباط زمینی انتقال مال و کالا روو و تجارت بین دو کشور به مراتب می افزاید.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
یک هفته است که در صحیفه یوتیوب دلیر امام‌علی گزارش نو پخش نمی شود. روزهای قبول وزیران و رئیسان هم به انتریگ می گذرد چون دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی ناگهان با کامیرا از در نمی درآیند. روز 15 می دادستانی ناحیه شاهمنصور این دو روزنامه‌نگار تاجیک را بازداشت کرد. دلیر امام‌علی به صاحبکاری غیرقانونی، دروغ پراکنی و عضویت در سازمان‌های ممنوع متهم شد. عبدالله غربتی را در مقابلت با کارمندان پلیس گمان بردانستند. نزدیکانشان عیب‌نامه را رد می‌کنند. دلیر امام‌علی و عبدالله غربتی کی بودند و چرا بازداشت آنها سر و صدای زیاد را به میان آورد؟ در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می دهم. عبدالله غربتی 26 سال دارد و 3 سال اخیر برای خبرگزاری از پلوس گزارش های ویدیو آماده می کرد. غربتی در صفحه فیسبوکیش از مشکلات های جامعه انتقاد می کرد و بعضاً تند هم می گفت. سال 2022 مراتبه لتوکوب شد. خودش باور داشت که این حمله ها به فعالیت کسبی اش ربط دارند.
این حمله به من به شک به فعالیت کسبی من دخل دارد، چون که من به هیچ یک نفر حسابی نابرابر نداشتم، با هیچ یک نفر گفت مثلا بحث نداشتم، مثلا جنگ نکرده بودم.
دوستانش میگویند حمله ها به عبدالله غربتی اراده او را نشکست. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیکی عبدالله غربتی است. میگوید غربتی در کسبش بی‌غرض بود و واقع را همان طور نشان میداد که هست. مقامات حالا عبدالله غربتی را به آن متهم میکنند که بیگاه 15 ایان به یک کارمند میلیسه در داخل بنای شعبه کارهای داخلی ناحیه شاهمنصور حمله کرده است. با گفته وکیل دفاع، غربتی را بعد بازپرسی جواب دادند و معلوم نیست که چگونه او در نزد نقطه پاسبانها کارمند میلیسه را زده است. خانواده و دوستانش به این اتهام باوری ندارند و میپرسند عبدالله غربتی دو مرتبه زیر مشت و لگد ماند و پاسخ نداد، اکنون کارمند میلیسه را میزند. امام علی سعیدزاد همسبق و از دوستان نزدیک عبدالله گفت
کسی هم مشت نبرداشت، چون همگی میدوند که عبدالله دو بار جبر دیده بود در حادثه های این چیزا و همیشه تفسیرش همین بود، ژورنالیستی که مثلا یادون کسبی نیست که ما از اون پولدار شویم، مثلا اگر تو در ژورنالیست که برای پول اومده ای، برای مثلا چیز چاره اومده ای، همین بس بس کن رو ژورنالیست کرد.
عبدالله غربتی بیش از یک ماه اخیر نواربردار دلیر امام علی بود. بعضی دوستانش باور دارند که فعالیت اخیر عبدالله غربتی در یوتیوب کاسه صبری بعضی ها را لبریز کرد. همکار و همتقدیر عبدالله دلیر امام علی 8 سال پیش از صحنه هنر و تئاتر به ژورنالیستی که آمد، به میدانی که برایش هم شهرت آورد و هم دردسرهای زیاد. دوستان و همکارانش از دلیر امام علی همچون یک جوان صمیمی و صادق به کار خود توصیف میکنند، هرچند برخی ها میگویند این روزنامه‌نگار گاه ها به احساسات داده میشد. دلیر قبلا در رادیوی امروز و وطن کار میکرد، مسئول گروه تئاتر نگاه نو بود. دلیر امام علی با فاشگویی و نشر گزارش ها از مشکل مردم در شبکه های اجتماعی نام برآورد. برای تهیه گزارش ها دلیر امام علی را به صحبت های مقامات دعوت میکردند و به گفته خودش مشت هم خورده است. خبرها درباره بازپرسی دلیر امام علی از جمله درباره مشت خوردنش واکنش های زیاد را به بار آورد، ولی مقامات به این خبرها یگان واکنش نکردند. قربان صابر هنرمند شناخته تاجیک استاد دلیر امام علی در دانشکده صنعت بود، شاگردش را به آفتاب مانند میکند که برخی روشنی او را تحمل کردن نتوانستند.
کار دلیرم در این قسمت کار ژورنالیستیش بسیار روشن شد، مثل آفتاب که همه را نور بخشید، گرمی بخشید و کسایی را البته کمکک سوزاند و این سوزاندگی ها خیلی مثلا از آن که دلیر خیلی یک آدمه که بیچاره حق است، یعنی غروراشون از حد زیاد، مثلا میخوان که کی است که فلان فلان.
صفحه یوتیوب دلیر امام علی در یوتیوب 150 هزار بیننده داشت و نوارهایش را تا 1 میلیون تماشا میکردند. موضوع گزارش های دلیر امام علی و عبدالله غربتی اساسا مشکلات های اجتماعی، بازدید از قبول وزیران و دیگر بود. این دو روزنامه‌نگار تاجیک در گزارش های خود قریب که به موضوع های سیاسی دست نمی زدند. برخی همکسبانشان می گویند آنها خط سرخ را تا حد امکان رعایه می کردند، اما در برابر ناعدالتی و فشار و تهدید ساکت نمی نشستند. عزیز نقیب‌زاد روزنامه‌نگار تاجیک می گوید
آگاه بودند که به سرشان چنین حادثه می بیاید، اما آنها تا آخر به کسبشان و حرفهشان صادق ماندند.
اما کار دلیر امام علی و عبدالله غربتی گاه تنقید می شد. یک ایراد این رعایت نشدن توازن نظرها و زیاد باور کردن به حرف شکایت کننده ها بود. یک همصحبت رادیوی آزادی در مقامات گفت وی در مطلبهایش به احساسات راه می داد و قانونهای کشور را نقض می کرد. آگاهان میگویند اگر مقامات به کار این دو روزنامه‌نگار اراده داشتند، باید از راه های قانونی میرفتند، نه بازداشت و زندان. نورالدین قرشیوف رهبر انجمن واسطه‌های اخبار عامه مستقل میگوید در صورت ناراضی بودن به مواد های روزنامه‌نگاران، قانونگذاری واکنش و ردیه را پیش بینی کرده است.
ولی امروز آنها مورد فشار قرار دارند.
دلیر امام علی و عبدالله غربتی یک هفته باز در بازداشتگاه هستند و والدان و پیوندانشان سرگردانند. مقامات به پیوندان اجازه واخوری نمیدهند. به پرونده دلیر امام علی مهر مخفی زدند و برای جامعه ناروشن است که در داخل چی میگذرد. صدها نفر در شبکه‌های اجتماعی آزادی دلیر امام علی و عبدالله غربتی را طلب دارند. ده ها نفر نوشتند فعالیت آزاد روزنامه‌نگاران مثل دلیر و عبدالله یک رکن اساسی جامعه های دموکراتی است. مقامات در برابر این دعوت ها خاموشی را اختیار کردند. صاحب نظران بازداشت این خبرنگاران را نمونه روشن خطرناکتر شدن روزنامه‌نگاری در تاجیکستان می دانند.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخباری درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید.
www.azadi.org
در شهر خوجند ولایت سوخت شروع از 25 می تا 25 ایون همین سال از جانب مقامات پلیس شهر عملیات تلبنده جریان دارد. هرچند به این طبقه آدمان از روی قانونهای تاجیکستان جزا معین نگریده است، ولی آنها میگویند برای کاهش یافتن صف چنین نیازمندان باید کاربری کنند. تنها در یک روز قریب 50 نفری آنها را آگاهی دادند. در گزارش تلویزیونی این مقامات که در اختیار رادیو آزادی گذاشتند گفته می شود که بعضی از آنها در برابری سلامتی کامل، نقلیات شخصی، خانه و دری آباد و فرزندان برکمال داشتند، خود را فقیر و ناتوان نمود کرده به تلبندگی همچون کسب روی آوردند. بعضی از ساکنان نیز چنین حالت را مشاهده نمودند.
دوزانوش دست پلتیم خسته برام، اگر خسته را رفته برفت وقتی تو پتزو که میخیلم کرد همیخیلم شده گیر میفرادم
کار که میتونستگیش به و سواب نی دولا نرکار نی و خودش معلوم اکون نیازمند و زی باشد کار کرده نمیتوند که ازش نمیاد و بیاردم کنند کار
اکون شرایط حقانی باز بین چیزو همه قیمت من گرید یک کلو روغم برای گفتن چند قدر پنسنیر چند پول پنسه میگره چند قدر روغم گرفته میتونه هم تو می اورت یک تنون گرید مای دچه سه سومو وی بوشت دو ساعت گرم وی برای هم تو اویلو که آدمو ایساب کنید پنسه ویساب کنید چخل پر رگی سرشته خورده میتونه هم تو می
با تأکید کارمندان میلیسیا صدقه مردم که از روی دلسوزی و رحمدلی داده می شود برای زیاد شدن صف چنین افراد سبب می گردد. در 6 ماه سال 2022 تقریبا 300 نفر تلبندگان را در ولایت سوخت آگاهی دادند. این هم در حالی است که سازمان های جهانی تاجیکستان و کشوری در حال رشد ارزیابی میکنند و قسمی از ساکنانش از فقر و ناداری روی به مهاجرت میارند. مقامات تاجیکستان هم می گوید تقریبا 30% اهالی هنوز در حال تنگدستی به سر می برند. در دوره بیماری همگیر و از کار محروم شدن صدها نفر در تاجیکستان و روسیه احتمال شماره چنین خانواده ها بیشتر شده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهری خوجند.
وزارت امور خارجه آمریکا با نشر گزارش سالانه‌اش درباره آزادی‌های مذهبی در جهان، تاجیکستان را در ردیف کشورهایی قرار داده است که حقوق دینی مردمش را پایمال می‌کند. مقامات تاجیکستان در واکنش به این گفتند گزارش امسالی آمریکا چون گزارش‌های قبلی وضع واقعی آزادی‌های دینی در تاجیکستان را بیان نمی‌کند و درست نیست. در گزارش سالانه درباره آزادی‌های مذهبی در سال 2021 که روز 2 ایول نشر شد آمده است، با وجود آنکه قانون اساسی تاجیکستان به همه شهروندان حق داده است که هر گونه دینی را پیروی و یا رسم و رسوم‌های آنها را اجرا و رعایت کنند، مقامات و دیگر قانون‌ها این حق و حقوق مردم را محدود می‌کنند. واقعاً چنین است در تاجیکستان و چی پیامدی داشته می‌تواند؟ این سال و سالهای دیگر موضوع امروز گپ آزاد است و مهمانان ما شیرزاد عبدالله‌زاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دین اکادمی علمهای تاجیکستان و محمد سعید رضایی روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان از خارج کشور. خوش آمدید به برنامه ما. در گزارش آمریکا درباره آزادی‌های دینی آمده است که مناسبت حکومت تاجیکستان با دینداران و اقلیت‌های دینی تغییری چندان نکرده است، یعنی به آنها اجازه نمی‌دهند رسم و رسوم دینیشان را آنگونه که می‌خوان اجرا کنند. محترم شیرزاد عبدالله‌زاده، شما به این حرفا چی میگید؟ راضی هستید؟ مرحمت، از شما شروع می‌کنیم.
سلام علیکم و همه با عرض احترام و همه شما و شنوندگانتون. خب عرض کنم که من آمادگی داشتم وضع دینی در تاجیکستان، وضع معارف دینی که به من نزدیکتر است بیشتر صحبت کنم. حالا که این سوال را دادید، عرض کنم که امریکا امروز ماهیتش در سطح جهانی آشکار شده است. او میخواهد معلم تمام دنیا باشد، ولی راهنمای معلم تمام دنیا باشد، لکه از خودش وضع داخلی خودش بیخبر است. سالهای آخر ما میبینیم که چه وضعیتی در خود امریکا دارد.
استاد خواهش میکنم این موضوع کاملا دیگر است، مسئله داخلی امریکا، بهتر است به این سوالی که ما گذاشتیم پاسخ دهید. مرحبا.
این سوالی که شما گذاشتید به این مقدمه نمیشه. عرض کنم که اگر امریکایی ها خواهند که وضع دینی و مناسبت دولت با دینداران رو بفهمند، حجت های قانونگذاری کانستیتوسی تاجیکستان بند ماده 1, 5, 8, 10, 14, 17, 20, 30, 100 را مطالعه کنند و قانون تاجیکستان درباره آزادی وجدان و اتحادیه های دینی، کانسپسی سیاست دولتی تاجیکستان در ساحه دین و دیگر دستورات و راهنماهای پیشوای ملت را مطالعه کنند. من میفهمم که و در تاجیکستان چی حادثه، چی وضعیت است، چی زندگی اجتماعی و سیاسی و دینی مردم چگونه است. ما خوشبختانه با وجود آن که در این چند سال مدت کوتاه استقلالی با درجه رسیدیم که در حمایه حقوق و آزادی و قانون دین تا این دوره نبود. حتی در دوره پیش از انقلاب سوسیالیستی هم چنین وضعیت وجود نداشت. در 70 سال دوره شوروی ما سیاستی سراسر بیدین کردن، اتیست کردن جمعیتی سراپا بیدینی را در برنامه حزب حاکم داشتیم. خوشبختانه از آن بیرون آمدیم و این همه تاریخ نمیتواند بی تاثیر باشد به وضع امروزی ملت یا که به سطح دینداری امروزی شهروندان تاجیکستان.
تشکر. یعنی استاد شما گفتنی هستید که در تاجیکستان یعنی هیچ حق و حقوق دینی دینداران زیر پا کرده نمی شود، محدود کرده نمی شود. همین شما همین حرفا رو می خواهید بزنید؟
بله، لیکن یک چیز عرض کنم که امروز در دنیا یگان کشوری نمییابی که 100% همه قانونهای مشروع انسانی را رعایت کرده باشد. میگویند که اون کسی که از پس عقل از پس نقد نمیرد. ما اگر از زیر ناخن چرک جویی کنیم بسیار است، ولی مهم همین که عقل آن است که اصل کل واقعه را میبیند که در وضعیت امروز تاجیکستان چه حالت دارد. ما شهروندان ما در این کشور زندگان کردستان، ما ناراضگی آنها را، اعتراض آنها را، چکلی که در کشورهای دیگر میبینیم ندیدم و احساس نمیکنیم.
تشکر. تشکر زیاد. محمد سعید رضایی، شما به حرفای استاد عبدالزاده راضی هستید؟ نظر شما چی است به این سوال و جواب ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از همه برای شما سلام و برای بینندگان عزیزتان در این شبکه و برای مهمان عزیز داملا شیرزاد عبدالله زاده، البته قبل از اون که من نظر خود را در اون چه که داملا ارائه فرمودند بگویم، میخوام یک مقدمه را در رابطه با آزادی بگویم. البته همه انسان های دنیا قطعی نظر از اندیشه و گرایش و دین و مذهب، آزادی را یک ارزش می دانند. ارزشی که شکوفایی استعدادهای انسانی در سایه آن امکان پذیر است.
محترم محمد سید رضایی، درست این حرفا درست هستن، خیلی عمومی شما صحبت دارید. من میخوام به سوال پاسخ دهید که در گزارش امریکا درباره آزادی دینی آمده است که مناسبت حکومت تایسون با دینداران و اقلیت های دینی تغییری چندانی نکرده است. شما به این چی نظر می دارید؟ مرحما.
این است یک مقدمه بود درباره آزادی. اما درباره آنچه که داملا شیرزاد عبدالله زاده ارائه فرمودند، بله من نمیتوانم که با آنها موافق باشم. همان گونه که ما میبینیم این نگرانی ها جای دارد. حالا ما از یک کشوری که در داخل او آزادی ها محدود هستند یا اینکه حقوق پای مالکنی ها وجود دارن شرط نیست. یعنی برای ما مهم این است که در کشور ما چنین محدود کردن آزادی ها وجود دارد و این نگرانی خواه امریکا باشد یا اینکه کشور که دیگر کشورهای جهانی یا سازمان ملل و نهادهای حقوقی را باشد با وجود آورده است. حالا ببینیم در قانون اساسی تاجیکستان آمده است که شهروندان حقوق متحد شدن دارند. شهروند حق دارد که در تشکیل حزب‌های سیاسی، اتحادیه‌های کسبی و دیگر اتحادیه‌های جمعیتی اشتراک نماید و اختیار بکند، خودش اختیار داشته باشد و دولت کفیل حفظ حمایه حقوق شهروندان هست. در قانون ما آمده است که انسان حقوق و آزادی های و ارزش عالی می باشند. بر اساس این و دیگر سندهای حقوقی همه این محدودیت ها مخالف به قانون اساسی، قانون درباره آزادی های دین و معیارهای دینی و معیارهای حقوقی بین المللی هستند و این چیزها در کشور ما واقعا وجود دارند.
تشکر. محترم شیرزاد عبدالزاده، این را هم میگویند که حکومتی که آزادی های دینی یک حقوق مقدس انسان را محدود میکند، در زیر پا کردن دیگر حقوق و حقوق های سیاسی و اجتماعی هم دیگر استحاله نمیکند. شما به این سوال چی میگویید؟ مرحمه.
عرض کنم که گفته های همصحبت ما بسیار عمومی بوده، خیلی که همون پشتیبانی امریکایشان در چه سیا کردن دیگر کشورها فقط عمومی میزنند. یگان دلیل
خالقزاد،
یگان دلیل
صحبت درباره تمایل به یکی از کشورها یا داشتن پشتیبانی و اینها به میون نیاید. موضوع آیا چنین محدودیت در کشور ما وجود دارد یا نه؟
بفرمایید. مرا
عرض کنم که بله، گفته های شما بسیار عمومی بود، دلیل مشخص نداشت. من آمدگیم در اینجا در این موضوع نبود، در این بحث نبود، آمدگی این چی نداشتم. برای من گفتن که وضعی دین در کشور تاجیکستان رابطه با اون چیزی که تا اینجا گفته شد همین را گفتنی هستم که ما در این 20 سال به نزدیکی روز وحدت ملی میشد 25 سال گذشت است. بعد از اون 25 سال و 5 سال هم تا بازسازی، در این 20 سال ما زمینه حقوقی قانونی آزادی دینی را تامین کردیم و عملی شده استاد است. خب من قضاوت کردن آن نیستم که برای آن که بفهمیم که وضعیت این قانون ها، گزارش این قانون ها اجرا میشد یا نمیشد، باید کار علمی بود. از هوا گرفته همینطور گف زدن نمیشد، باید تحقیقات سوسیولوژی جامعه شناسی گذران اونا آموخت و با فکت و دلیل گف زد. برای همین من در صحبتی که تا اینجا شد فکت و دلیل نمیبینم و خودم هم بی فکت و دلیل به برهان و صحبت کردن نمیخوام در این موضوع. بجای مدرسه، دانشکده اسلامی، مدرسه های اسلامی بنیاد کنیم، مرکز تحقیقات اسلامی، مرکز اسلام شناسی بنیاد کنیم و امروز تعلیم دینی در سطح لازمه و موافق به این دوره راه براه مانده شده است. دیگر این که با حلوا گفتن دهان شیرین نمیشد. بسیار مسئله های هستند که حالا کمبودی دارن، ولی ما این رد نکردیم که کمبودی در جامعه ما وجود ندارد. در برآمد های پرزیدنت هم همه وقت خصوصیت انتقادی دارد و راهی از محترم پرزیدنت راه از این کمبودی ها برآمدن را جستجو کردن را طلب میکنند. و گذشته از این، ما اون مشکلی هایی که امروز داریم فقط مشکلی در دوری پس از استقلال یا که پیش از استقلال، حتی در 70 سال دوری شوروی به وجود آمده نیست. همه کاری که ما امروز باید انجام دهیم، یکی از کارهایی که از مسئله هایی که ما امروز انجام دهیم، این مسئله امن ساختن دین است.
بله، تشکر. درست است، واقعا درست است. ولی از دیدگاه دیگر اگر نگاه کنیم آقای رضایی، این هم هست که بعضی از گروه ها پشت نام آزادی دینی به هر کاری که میخوان دست میزنن و حکومت میگه برای همین باید لجام چنین گروه ها رو بکشن. به این شما چی میگویید؟
بله، من هم کاملا طرفدار این که فرق ندارد که هر بدکار یا این که بدتینت یا این که دهشتگر پشتی خود دین باشد یا پشتی کدام حزب و سازمان باشد یا اینکه پشتی کدام ملت، نام ملت و دیگر چیزها باشد، باید پیش اونها گرفته شود. ولی من حالا نمیخوام که در رابطه با این موضوع فلسفه گویی زیاده بشود. همه همین محدودیت ها، یعنی وجود محدودیت که در تاجیکستان وجود دارد، این رو باید ما انکار نکنیم.
اگر ما انکار نمیکنیم، میتونید مثال های مشخص بیارید؟ خواهش میکنم.
میگویم یعنی این چیز وجود دارد و همه این محدودیت ها مخالف با قانون اساسی هستند، قانون درباره آزادی های دین و معیار های دینی. یعنی دینداری هم یک معیار از خودش دارد و این محدودیت ها مخالف بر آن چیز هستند. خب و معیار های حقوقی عمومی بشری.
شما محدودیت میگید، کدام محدودیت ها؟ خواهش میکنم مشخص تر.
مثلا ببینید، حالا من شاید که یادآور بشم، ببینید یعنی من ای از آن از بلندگویک ها، خب منع کردن ریش از محاسین از مرده ها، خب منع شدن سطر زن ها، خب کودکان نورس را به مرکزهای تعلیمی دینی بردن یعنی منع کردن، خب و همین گونه منع ها خیلی زیاد هستند. ولی من اینجا برای اینها چنین گفتنی هستم که اشتباهی مقامات کشور ما اساسا در این باره، در این محدودیت ها، در آن است که مفهوم دنیویت، تروریسم، تروریست، دهشتگرا، اکستریمیست یا افرادگرایی را با دین، با دین و دینداری مربوط کردند. حالا در قانون من یادآور میشم، قانون در باره این، حالا نمیدونم قانون بهتر فکر میکنید.
بیایید حاضر به این سوال پاسخی شما دادی سادت باز برمیگردیم، چون که موضوع خیلی فراتر است. و حالا یک سوال دیگر، ما در چند سال پیش دیدیم که حتی بعد سالهای 2000 در تاجیکستان تقریبا نظارت به آزادی های دینی نبود. در بازارها به جای ترانه موعظه صدا میداد، رویه های ناآشنا برای تاجیکستان مثل سلفیه ظهور کرد و در خانه ها بین برادر و خواهر یا برادر و برادر سر کدام یک مسئله دینی جنگ و جنجال و گریبانگیری بود. شما به این مسئله چی میگوید مرما؟
من گفته استادم که حالا ببینید، مشکلات اصلا در این است که افرادگرایی، دهشتگرایی یا اکستریمیست و تروریست را با اسلام مربوط میدانند، مخصوصا به اسلام، یعنی در دینداری. حالا ما میبینیم که برعکس است، یعنی اسلام از همه دیده از تروریسم یا اینکه از اکستریمیسم آزار و اذیت زیاد دیده است. حالا اون چیزی که شما درباره سلفیت گپ میزنید و اون چیزی که درباره مثلا که تنظیم، شاید تنظیم دولت در یکی از نقطه های دنیا هست، اینها را دین گفته نمیشود. اینها که دین نیستن، همون گونه که بالاتر من اشاره کردم، اینها با نام دین ظهور کردن، میشود که با نام دنیویت هم این کار بشود. یعنی در مسجد میدراید یک کارمند اجرایی محلی در مسجد میدراید، امام مسجد را، نمازخانه ها را، همه را دشنام قبیح میکند. آیا این از همون تنظیم دولت اسلامی چی فرق دارد؟ آیا این را هم میشود گفت که این هم دهشتگرایی است؟
تشکر استاد عبدالزاده. شما به این حرفای محمد سید رضایی راضی هستی در مسئله داشتن ریش، سطر، این محدودیت ها؟ شما چی نظر دارید؟
من عرض میکنم که این صحبت ها اگر و ساده کرده گوییم بیوان، صحبت های بی پایه هستند. خارسته استاده ایم و تاجیکستان تازه استقلال به دست آورده است. ما اگر در فکری جستجوی همون چیزانه که گفتم چرک در زیر ناخون نباشه، مخواهیم که این ملت پیشروی کند، ما باید که مسئله های عمده کلی امروزه که در پیشرفت ملت، نه تنها در پیشرفت معنوی ملت، در پیشرفت اقتصادی سیاسی ملت نقش بازیده میتواند در اطراف آن صحبت کنیم. اگر من میدانستم که چنین بحث هایی در این چی میشه، من راضی نمیشدم اشتراک کردم.
محترم اخلازاده، ببینید همین موضوعی که همین مسئله هایی که رضایی اشاره کردن در مسئله محدودیت های دینی در تاجیکستان، این مربوط به همین موضوع است که ما حالا صحبت داریم. از این بیرون یکون سوال یکون اشاره نشده است. و ببینید مقامات امریکا خواستن محدودیت های نشر ادبیات دینی سبو کرده شود و کودکان اجازه دیان در مراسم های دینی شرکت کنند. واقعا چی بدی دارد که کودکان مثلا نورسان به مسجد روند و در مراسم دینی شرکت کنند؟ شما به این مسئله چی میگوید؟
بله کودکان من عرض کنم که یکم که عرض کردم پیشتر که ما در دست اگر شما میگفتید مدرک و مواد جمع کرده بیام در اینجا برآمد کنم دیگه گفت بود. حاضر من درباره هیچ چه مقدار وجود دارد، در کدام سطح وجود دارد، این چیزا گفتن دلیل میخواهی گفت. من همچنین عالم دینشناس فیلسوف گفت بی اساس رو گفتن نمیتونم، لیکن یک چیز عرض کردنی هستم که ما امروز در تاجیکستان شکر خدا که باز بهتر از تمام مملکت های اسلام، بهتر از حتی در مملکت های غرب وضع آرام و تنجی داره. کدام مسلمان میگه که این وضع را برای یک تک شده خیلی که روسان میگوید اون چی چرا نمیسوزانن لباسی چرا برای یک تک شده خلطاش نمیسوزانن، یا که برای بعضی مشکلها اگر من نمیگم که جای نداشته باشد در این یا آن سطح، در این یا آنجا شود، لیکن در مسئله تعلیم و تربیت کودکان اشتراک کردن در مسجد یا که در چی، من یک چیز از نقطه نظر اسلام میگم، عبادت این تنها در مسجد رفتن و خم شدن و راه شدن یا که در خانه خم شدن، عبادت ما این یک موضوع خیلی وسیع است که میتونیم یک بحث کنیم که اصل عبادت چیست. خب از گذشتگان ما گرفته تا امروز بحث های زیادی در این چی هست، حدیث ها هستن که یک ساعت تعلیمی یا علمی گرفت علم آموختن از چند سال یا چند صد سال عبادت بهتر است. من حاضر متاسفانه این حدیث ها زیر دستم نیست، لیکن شما میدونید که چون حدیث ها هستن که علم آموختن و با معرفت مشغول شدن خودش عبادت، کار کردن و آباد کردن عالم خودش معرفت است. انسان را خدا فقط برای عبادت کردن نه آفرید، هرچند که یک چنین آیتی هست، این عبادتی که در آن آیت هست خیلی معنی وسیع دارد. وقتی که در سوره بقره آیت دو سوره دو آیت سی سر می شد از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفته و دوامش می بیاد، بعد ملائکه می گوید که آخر ما تمام اون به تو عبادت میکنیم و چی لازم بود که این آفری جانشین آفری که خونریزی کنه و فساد کنه. پروردگار می گوید یک چیز می گوید، نمی گوید که من نمی کند یا که می کند، میگوید یه چیز میگوید این اعلم و مالا تعلمون. این خاتمه آیت خیلی معنی عمیق دارد.
تشکر.
ما باید فلسفه.
ببینید حالا مسئله ریش و حجاب سال هاست که بحث می شود و در گزارش ها خصوصا در گزارش وزارت خارجه امریکا گفته شده است که هنوز هم با بعضی ها برای این لباس و ریششون ایراد می گیرند. نظر شما در این باره چی است؟ به این مسئله می خواستم شما اظهار نظر می کرید.
نظر من به ریش و حجاب؟
بله. یعنی هنوز هم در تاجیکستان طی چند سال است که ساکنان را برای داشتن ریش و حجاب و ستر و چیزا تعقیب میکنن، از طرف کارمندان امور داخله اونها را جزا میدن، مجازات میکنن. به این مسئله شما چه میگوید؟
بعضی اگر خادمانی یا که مسئولانی ساحه چنین کاری کرده باشن این معنی اون را نداره، سراسری تاجیکستان همین وضع حکمران باشه. دیگر این که من عرض کردم که ما باید از پس مسائل کل باشیم. این ریش داشتن و نداشتن ماهیت انسان را افاده نمی کند. حجاب داشتن ماهیت انسان را اپا دارند.
بله تشکر. جناب محمد سید رضایی، شما به همین حرفایی که استاد گفتن چی نظر دارید در همین موضوعی که در همین سوالی که ما در میان گذاشتیم؟
خب حالا درباره مسئله اینکه ریش یا اینکه حجاب، یعنی مسئله کلی یا اینکه ماهیت اساسی دینداری نیست، بله من به این موافق هستم، اما این یک بهانه آن چیزی که در رابطه با ریش یا که در رابطه با حجاب مقامات کشور پیش گرفته است، بهانه برای سرکوب کردنی دین، دینداران و دینداری هست، و اون هم زیر حمایه از چی؟ از ارهاب، نمیدونم، از اکستریمیست، از تروریست. و الا یک نفری که ریش دارد یا یک خانومی که، یک بانوی که حجاب میپوشد، این چی ارتباطی با ارهاب یا اینکه با ترقی و رشد اقتصادی و خواب مدنی کشور هست که دیگر کار نباشد، فقط باید که همین کار گرفته شود. علت اینجا است، بحث سر این است، نه درباره این که ماهیت یک انسان یا که ماهیت یک دین خلاصه می شود در ریش داشتن یا اینکه در حجاب کردن.
تشکر. حالا بیاید از بس که وقتمون هم یک کمی محدود و مختصر شده ساده است، سوال بعدی بگذاریم. یعنی که سیاست شناسان و جامعه شناسان میگن که محدود کردن حقوق دینی، آزادی های سیاسی و اجتماعی، از جمله آزادی بیان و گردی همایی و حتی آزادی اقتصادی را زیر خطر میگذارد. چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان بهبود یابد؟ خواهش میکنم خیلی کوتاه محترم جناب عبدالزاده، از شما شروع میکنیم. مرحبا.
از کنم که صحبت های همصحبت ما متعاملا بسیار سطحی هست. من یک چیز که ایشان گفتن مثل این که خبر ندارن، که نگویم که من طرفداری چی ستایشی چی سیاست مداران و دیگه چی کسا هستم، لیکن یک چیز باید که به گوششان رسیده باشن که چندین بار از سطحی منبرهای بلند پیشای ملت عرض کردن، فرمودن که حساب تروریسم اکستریمیسم از اسلام جداست. مختصرش اسلام را از این پدیده ها باید پاک کرد، یعنی نسبت دادن تروریسم اکستریمیسم به اسلام. این چندین بار خود پیشوای ملت، پرزیدنت این کشور بیان کردن، که من نمیدانم که مصاحب ما نخواد که همین را نشنیده باشن. دیگر این که اون
مسئله های نبی، خواهش میکنم یک گونه در صحبت
من چیزی زیادی نگیدم، از من چیزی زیادی از دایره صحبت شما بیرون نگفتیم.
حالا سوال این است که چیکار باید کرد که وضع در تاجیکستان در همین مسئله‌ای که ما صحبت داریم بهبود یابد، رو به بهبودی نهد. استاد خواهش میکنم در این باره حرف میزنید. خیلی کوتاه خواهش.
خب این سوال خیلی خوبی، سوال سر موضوع است. ما میدانیم که کمبودیا هستن، نارسایی ها هستن، جای تکمیل و تکامل دادنی مناسبت با دین وجود دارد، ولی به تدریج همه کار پیش می رود. همه چیز با یک بار با یک گفتن اجرا نمی شد. خب ما هم سعیمون در آن است که هم تعلیم دینی هم تعلیم سیاسی ملت را، افراد ملت را به سطح بلندتر برداریم. من عرض کردم که ما همگی 30 سال دوری استقلالت داشته باشیم، از این 5 سالش جنگ، بعد از این 5 سالش با بازسازی، همگی میموند 10 سال که کوشش کرده شدیم. چی؟ با همین 10 سال ما به همین سطح رسیدیم. از کوششی از بند بردن دین، امروز ما کوشش کرده شدیم دین را همچون یک جزی فرهنگ و فرهنگ و مدنیت ملی قبول کردیم، و بزرگانی ساحه مهمان مخترمتان فکر و با یک کلوب نظری درباره کتاب فلسفه قرآن چی کردن، ما امروز باید که قرآن را نه اینکه همچون کتاب دعای فاتحی سری جنازه، بلکه همچون کتاب، من پیشتر یک دوره شوروی یک مقاله نوشتم، کتاب قرآن کتاب زنده هاست.
تشکر استاد. حال برمیگردیم به مصاحبه دیگرمون. محمد سید رضایی، شما چی نظر دارید؟ چیکار باید کرد که این مسئله رو به بهبود نهند؟ خواهش میکنم خیلی مختصر.
حالا ببینید، هم صحبت ما مهمون شما هر بار هجوم بر این میکند به عمومی گویی ها، یا اینکه احترام نگذاشتن به زحمتی اونها که در نسبت تالیف فلسفه قرآن کردن یا به خود قرآن. خواهش میکنم این گونه گفته ها را کنار بگذارم، و اگر درباره علوم قرآن، علوم او و مسئله دین در آسیای مرکزی یا دیگر منطقه ها یا در کشور ما اگر بخواهیم که بحث کنیم، اون موضوع علاحیده است. خواهش میکنم موضوعی که امروز مطرح هست اون را بگویم. حالا تنها با یک چیزی که اونا اشاره کردن درباره این که در دوره ما، در دوره استقلالیت، از یک اسلامی تقلیدی یا اینکه از یک اسلام سنتی یا که تقلیدی است به یک اسلام واقعی یا که قرآنی آوردن، اشاره کردن که این زحمت شده است. من باید بگویم که مسئله تنظیم امروز در کشور ما به خاطر بهبودی اقتصاد یا اینکه پیشگیری از صرف و خرج زیاد در نظر گرفته شده است، اساس این از طرف خود ما اسلامی ها است، از طرف حرکت اسلامی تاجیکستان در دهه 80 قرن بیستون بود، عصر بیستون بود که این پیرامون صرف و خرج زیاده، زیادتی یا که ارتش دادن یا اینکه 40 نمیدونم 20 یا که دیگر خوب انعنه هایی که هستن که صرف و خرج زیادتی دارن، در اونجا از طرف انعنه همین اسلامی ها گرفته شده بود که امروز
درست است. ولی حالا چیکار باید کرد که همین مسئله رو به بهبودی نیاد؟ چیکار باید کنیم؟ خواهش میکنم به این سوال پاسخ بده. خیلی کوتاه.
حالا هم ما یعنی اصولا با این تنظیم، قانون تنظیم ما موافقت میکنیم، اینم یکی از راه‌های صرف و خرج و رشدی خوب اقتصادی یا اینکه پیشگیری از صرف خرج‌ها هست، اما در تطبیق او و مانند دیگر کمیته ها، دیگر خوب کمیته های اجرایی حکومتی یا که مقامات حکومتی که هستند، در اونجا هم خلافکاری های زیاده هستند که بر اساس اونها بجای آن که از او استفاده شود، صرف خرج زیاد و بیشتر و از اون هم بیشتر دیده می شود. این از راه اساسی رشد اقتصادی ما، رشد مدنی ما، وحدت ملی ما در این است که خب ولایت قانون در کشور وجود داشته باشد. سر قانون ما کدام مشکلاتی ندارد. آنچنین که درباره آزادی انسان، حقوق های دینی گفته شده است، در اینها هیچ مشکلی نیست. اما کمیته های اجرایی، وزارت هایی که دایر به این اجرای این کارها هستند، حکومت های محلی هستند، کسانی که خب با زیر قانون هایی که قبول کرده شده است، مانعی تطبیق چنین یک سر قانون بزرگ می شود.
تشکر زیاد و بینندگان عزیز، در همین جا گپی آزاد رو به پایان میبریم. سپاس که با ما بودید. مهمانان ما شیرزاد عبدالزاده، محقق شعبه مسائل فلسفه دینی اکادمی علمای تاجیکستان، و محمد سعید رضایی، روحانی و عضو شورای عالی پیمان ملی تاجیکستان، مهمان برنامه بودند. واقعا خود شما هم اگر موضوعی رو میخواهید که در بارش بحث کنیم، زیر همین برنامه نویسید و کی را دعوت کنیم. تا دیدار در برنامه دیگر، من میرزا نوی خالق‌زاد بودم. خدا نگهداری شما.